أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی، حضار محترم. در آغاز گرامی می دارم هفته معلم رو، گرامی می دارم یاد و خاطره استاد شهید، استاد مدافع امامت، ولایت، دین، نوآور، موضوع شناس، عمیق، ژرف، مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو که دیروز سال روز شهادت این شخصیت بزرگوار بود. گرامی می‌دارم دهه ذی‌قعده رو، دهه آغاز ذی‌قعده رو که میلاد امام رضا، بزرگداشت موالید امامزادگان و حضرت معصومه سلام الله علیهم درش واقع شده، و همچنین آرزوی توفیق دارم برای همه دوستان و حضار گرامی. من خیلی خوشحال شدم آقای اشهد گزارشی دادن از برگزاری 8، در واقع جلسه‌ای که به 8 شخصیت مدافع امامت پرداخته شده. میدونید بالاترین مصداق این حدیثی که دارد رحم الله عبدا احیا امرنا، احیای امر امامت. بله، تمام محاسن کلام اهل بیت نوره، تمام کلامشون کلامکم نور و امرکم رشد، اما اون چیزی که در حوزه تشیع از ما انتظار میره دفاع از جایگاه امامته. بله، مباحث اخلاقی ائمه خیلی خوبه، مباحث مربوط به حوزه فقه، حدیث، مباحث سیره، تاریخ، سیره اجتماعی، اما این نکته بسیار مهمی است که بحث امامت و جایگاه امام، اونم بدون تعریض، بدون توهین، بدون جسارت، روشی که سلف ما داشتن در تبیین جایگاه امامت. و این رو من امروز نمیگم برای مثلا اهل سنت و فلان، نه، برای بچه شیعه های خودمون، خیلی جوانای ما، خیلی بچه های ما واقعا مسائل رو نمیدونن. امروز هم شما میدونید با ساخت سریال ها و فیلم هایی دارن تاریخ رو تحریف میکنن، یعنی خیلی راحت یک شخصیتی رو مثبت جلوه میدن، یک شخصیتی رو منفی جلوه میدن. و گاهی امروز هم اینطور نیست که بگیم اینا در حوزه های تخصصی است، نه، فیلم ها، سریال ها، فضای مجازی در اختیار همه هست. لذا خیلی کار زیبایی است بنیاد بین المللی امامت آغاز کردن، معرفی چهره های مدافع امامت. نخستین مدافع امامت زهرای مرضیه سلام الله علیها است، شهیده این راه. شخصیت هایی که در طول تاریخ در دفاع از امامت، مثل حجر بن عدی، مثل میثم تمار، مثل رشید حجری، سعید بن جبیر و اصحاب زیادی از ائمه که تا سرحد جانشون کمیل ها، قنبر ها، خب پیش رفتند. لذا ما به عنوان یک مسلمان 12 امامی و 12 و امامی، اولین نکته ای که هست این است که این بحث امامت برای خودمون حل باشه و هضم باشه، و یکی از راهاش اینه که آثار سلف احیا بشه. این جلسه در راستای همین موضوع به عنوان معرفی مرحوم مظفر صاحب دلائل الصدق که از مدافعان امامت با این اثرشون بودن تشکیل شده. من اول فکر میکردم باید رو دلائل الصدق صحبت کنم، این مطالبی هم آماده کرده بودم، اما بعد دیدم که بحث من رو روی شخصیت شناسی ایشون گذاشتن. انشاءالله آج آقا بخش دوم رو توضیح خواهند داد. من چند جمله خدمتتون عرض میکنم. آل مظفر آل مشهوری هستند در عراق، البته مظلومم هستند. من برای امتحان توی حوزه یک دو روزی که درس دارم مرزهای گلپایگانی، از بعضی از طلبه ها سوال کردم، مرحوم مظفر صاحب دلائل الصدق، خیلی ها فکر میکردن ایشون همون صاحب اصول فقه شیخ محمد رضا اومد، یعنی حتی فرق این دوتا برادر رو با هم نمیدانستن. میگم یکی از مظلومیت های ایشون هستش که مرحوم مظفر، یعنی آل مظفر تو حوزه ما شناخته شده نیست، واقعا نیست، کاری نداره، شما برید سوالی بکنید ببینید چند نفر آشنا هستن با خاندان مظفر، که من اگر اجازه بفرمایید، چون سبکم این است که بحث رو منظم پیش برم، جد اعلای اینها مظفر ابن احمد در قرن 12 هجری است در عراق، که اگر اینها رو مظفر میگن به خاطر انتصابشون به اون شخصیت. اما این شخصیتی که امروز جلسه به نامش تشکیل شده، پدرش شیخ محمد ابن عبدالله مظفر از عالمان نجف، فقیه مجتهد، همسرشون هم زن معروفی بودند، دختر علامه تریحی. محصول ازدواج این دو شخصیت، دختر علامه تریحی و مرحوم شیخ محمد ابن عبدالله مظفر، 4 فرزند. من این 4 رو میشمارم برای شما و توضیح خواهم داد. فرزند اولشون شیخ عبدالنبی مظفره. شیخ عبدالنبی اولین فرزنده، بزرگترین فرزنده. بعد از مرگ پدر سرپرستی اون 3 برادر رو به عهده گرفته، کارهای پدر رو ادامه داده، چون عرض خواهم کرد یکی از این بچه ها بعد مرگ پدرش متولد شد، تقریبا جایگزین پدر بوده در عراق. 1337 قمری از دنیا رفته. برادر دوم همین آقاییست که این جلسه امروز به نامش تشکیل شده، شیخ محمد حسن مظفر، متوفای 1375 قمری، 68 سال پیش، 1334 شمسی، یعنی حدود 67-8 سال پیش. ایشون صاحب این کتاب دلائل الصدق هست که حاج آقا انشاءالله امروز توضیح خواهند داد. منم بر میگردم دوباره سراغ این شخصیت دوم و برای شما صحبت خواهم کرد. این دو تا برادر، برادر سوم شیخ محمد حسین مظفر است، دارای آثار قلمی فراوان و از عالمان نجف. برادر چهارم و غالبا شما میشناسید، شیخ محمد رضا مظفر، صاحب اصول فقه، که ایشون خودش تو یکی از نوشته‌هاش میگه 5 ماه بعد از مرگ پدرم متولد شدم و برادرانم من رو سرپرستی کردن، مخصوصا همین شیخ محمد حسن. پس 4 فرزند این شخصیت، یکی شیخ عبدالنبی، شیخ محمد حسن، شیخ محمد حسین و شیخ محمد رضا مظفر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، که به روح همشون یه صلواتی هدیه کنیم. ما الان 1446 قمری هستیم. مرحوم شیخ محمد حسن مظفر 1301 قمری متولد شد، 1375 قمری هم از دنیا رفت، یعنی 74 سال عمر با برکت این شخصیت است که حدود عرض کردم 67 سال پیش از دنیا رفتن در بغداد. جنازه شون رو منتقل کردن به نجف و اینا یک مقبره خانوادگی در نجف دارن که در همونجا به خاک سپرده شده. مرحوم شیخ محمد حسن مظفر، پس این با صاحب اصول فقه فرق میکنه، اون شیخ محمد رضاست، برادر چهارمشون. این شخصیت فقیه، متکلم، شاعر، دانشمند، یک سفرم به ایران برای زیارت امام رضا بیشتر نیامده و صاحب آثار متعددی است. من چند تا از آثارشون رو نام میبرم. درر الفوائد که در شرح قواعد علامه نوشته، بر کفایه آخوند، شاگرد آخوندم بوده یه مدتی، آخرین دوره اصول آخوند رو شرکت کرد. ایشون شاگرد مرحوم آخوند، شاگرد مرحوم شیخ الشریعه اینها بوده. حاشیه بر عروه، کتاب اشعار، فقه استدلالی و از جمله این دلائل الصدق رو داره که من راجع به دلائل الصدق چند جمله‌ای صحبت خواهم کرد. اما دیدم یکی از نویسندگان راجع به ایشون اینطور نوشته: کان عالما فاضلا تقیا له الخلق السامی والادب الواسع من لین جانب و بشاشه و کان محترما عند علماء عصره. من خلاصه کردم ویژگی هایشون رو: اخلاص ایشون، تعبد ایشون، نقل شده در نماز شب صدای حق و حق گریه هایشون رو اهل خانه میشنیدند، دقت نظر و مهارت علمی ایشون، مخصوصا ارتباطش با فقرا و مردم، زهد و امیری بر دنیا. این خاندان همشون معروفن، مخصوصا مرحوم شیخ محمد حسن که دو تا پسر عالم هم داره فرزندانش. به هر حال این چند جمله‌ای که من راجع به این شخصیت عرض کردم، شیخ محمد حسن مظفر. اما این کتاب چرا نوشته شده؟ من خواهشم از دوستان بنیاد امامت اینه که این نشست هایی که برگزار میکنن یه خلاصه ایش هم بعدا منتشر کنن، در اختیار قرار بگیره، لااقل دوستان بدانن چه کسانی در حوزه امامت وقت گذاشتن، کتاب نوشتن، شهید شدن، جان دادن. و ما حتی اگر بنیاد یه کار اینجوری هم انجام بده، شهدای مسیر امامت، کسایی که در این را شهید شدن به خاطر دفاع از امامت. و مثلا فرض میکنیم مثل اون شهید سالس که معروفه در قزوین، یا خود بعضی از شخصیت هایی که حالا برسم عرض خواهم کرد. میدانید عزیزان، خواهش میکنم این تکه رو دقت کنید، حالا توضیحات شما گذار میکنم به حاج آقا. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علی کتابی نوشتند به نام نهج الحق. این کتاب در دفاع از امامت در 8 عنوان و فصل تدوین شد. من عناوینش هم نوشتم، حالا دیگه نیاز نیست به شما بگم. آغازش راجع به توحید و نبوت، بعضی از فصلهاش هم راجع به موضوع امامت. مرحوم آیت الله اسد رضا صدر رضوان الله تعالی علیه، من ایشون تو قم زیاد دیده بودم، شما ندیده بود، شاید سال 72 فوت کرد. خیلی هم چهره زیبایی داشت ایشون. یه وقتی من خدمت مقام معظم رهبری اسم ایشون رو آوردم، آقا فرمودن که من درس‌های تفسیر شب جمعه ایشون رو در قم یادم نمیره که میگفتن. فاضل بود، ادیب بود، خوش قلم بود. الان دفتر تبلیغات کتابای ایشون رو داره احیا میکنه، کتاب استقامت، حسد، دروغ، تفسیر سوره حجرات، کتابای خوبی داره. ایشون یه مقدمه 30 صفحه‌ای بر این نهج الحق نوشته. کاری نداره، تو همین نرم افزار نور بزنید، اگر حالتون نبود کتابش نگاه کنید، اونجا توضیح میده علامه هلی کیه و اونجا بحث میکند راجع به این شخصیت و اونجا نقل میکند که علامه مجلسی میگفته برای هر شیعه خواندن کتاب نهج الحلق فریضه است، لازمه. اونجا نقل میکند از بعضی از بزرگان مثل میرزای قمی که تأکید میکردن این نهج الحلق خوانده بشه. خب ایشون این نهج الحلق رو در 8 فصل به عنوان مبانی اعتقادی شیعه نوشت و عرضه کرد. در سال 909 تقریبا اوائل قرن دهم شخصی پیدا شد به نام فضل ابن روسبهان، ردی نوشت بر کتاب علامه حلی، اسمشم گذاشت ابطال و نهج الباطل. بیادبیش هم میرسونه دیگه، شما اسم کتاب رو نباید جا به جا کنی که کتاب مرحوم علامه حلی نهج الباطل چی بود؟ حق. ایشون اسمشو گذاشت بله ابطال و نهج الباطل و اهمال و کشف الآتل. این کتاب رو هم حالا هم تو فضاهای مجازی میتونید پیدا کنید، هم ما هم احتمالاً داشته باشیم در کتابخونه اینجا. و در این کتاب ردی نوشت بر علامه حلی و مخصوصاً ردش تو بحث امامت بود. خب بزرگانی به فکر افتادن جواب ایشون رو بدند و رد بنویسند بر این کتاب ابطال و نهج الباطل. یکی از بزرگانی که اقدام کرد به این کتاب مرحوم سید نورالله حسینی شوشتری مرعشی است. کتاب چی رو نوشت؟ احقاق الحق. کتاب احقاق الحق در واقع دفاعی است از علامه حلی در نهج الحق و پاسخی است به اون مطالب نادرستی که در اون کتاب روزبهان نوشت و ایشون در واقع جواب داد به این کتاب. البته من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، احقاق الحق ابتدا در 4 جلد سنگی چاپ شد، منتها مرحوم آیت الله روزمای مرعشی تقریبا عمرشون رو گذاشتن رو تکمیل این کتاب و در 36 جلد کتاب احقاق الحق رو منتشر کردن. بعد از مرگ آیت الله مرعشی هم که ایشون فکر میکنم 69 فوت کرد، آقازاده شون اسد محمود ادامه دادن یک گروهی و لجنه‌ای و تا 42 جلد رسیده اون کتاب. منتها دیگه اسمشو گذاشتن موسوعت الامامه فی نصوص اهل سنه. به هر حال من یه بار دیگه بحث رو خلاصه میکنم چون خیلی متشدد شد مطالب، یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. عرض کردیم شیخ محمد ابن عبدالله مظفر چند تا فرزند داشت؟ 4 تا. شیخ عبدالنبی، شیخ محمد حسن، شیخ محمد حسین و شیخ محمد رضا مظفر. شیخ محمد حسن مظفر که فرزند دوم ایشونه و 1375 قمری فوت کردن، امروز مورد بحث این جلسه است. که قبل از آنی که این تیکه رو بگم یه بار دیگه خلاصه این بخشو بگم، علامه حلی کتابی نوشتن به نام چی؟ نهج الحق. روزبهان ردی برش نوشتن به نام ابطال و نهج الباطل. مرحوم قاضی نورالله شوشتری احقاق الحق رو نوشتن. کتاب بعدی که در دفاع از نهج الحق مرحوم علامه حلی نوشته شد همین دلائل الصدقه که الان در اختیار شما هست. من یک کتاب دیدم آقای پور امینی نوشتن، کتابخونه ما بود، الانم تو اتاق منه. من اول فکر میکردم راجب مرحوم محمد حسن مظفره، بعد دیدم نه، این کتاب مربوط شیخ محمد رضا مظفره. منتها آخر این کتاب یه فصلی دارد به نام خاندان مظفر. این کتاب رو ما تو کتابخونه داریم، این کتاب رو داریم. آقای پور امینی در اون کتاب ایشون به معرفی در واقع خاندان مظفر در بخش‌هایش پرداخته. و اما این کتابی که الان سرور بزرگوارمون انشاءالله توضیح خواهند داد برای شما، دیگه من وقت رو هم خلاصه کنم چون گفتم 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر نشه. این کتاب طبیعتاً هم مقدمه بسیار خوبی داره، من مقدمه‌شو کامل نگاه کردم، هم از منابع مختلف اهل سنت بهره برده، از صحاح، از تفاسیری مثل زمخشری تا تاریخ‌هایی مثل تاریخ طبری، ابن اثیر، کنز الامال، کتاب‌های حدیثی. و به هر حال این شروعی است در این بحث دفاع از امامت و دفاعی است از علامه حلی. البته کتاب ترجمه فارسی هم شده، حالا دوستان بهتر میدونن، توضیح خواهند داد. جواب من به نظر از آقای سپهری دیدم ترجمه ای از ایشون، آقای محمد سپهری، منتها من این ترجمه رو در همین نرم افزار دیدم که آورده بودن. به هر حال این نکاتی بود که به ذهن بنده رسید در معرفی این شخصیت عالم، فقیه، شاعر، متبحر، زاهد، عرض میکنم که مرتبط با مردم و علاقمند به حریم ولایت و امامت. عزیزان، آخر عرایزم خارج از مجموعه این بحث، اون جریانی که حالا من عینشم یادم نیست ولی شبیهش، یعنی الان به ذهنم رسید که مرحوم آقای علامه محمد تقی جعفری نقل میکنن، یک شب علامه امینی رو در خواب دیدم، فرمودن فلانی زنده ای در قید حیاتی، من که دستم از دنیا کوتاه شد، یک کاری برای امیرالمومنین انجام بده، از میاد انجام بده. بالاخره که مرحوم علامه میگه بلند شدم و تصمیم گرفتن شرح نهج البلاغه رو بنویسم. هر کاری ازتون برمیاد در دفاع از مظلومیت امیر المومنین و اهل بیت کوتاهی نکنید. البته عرض کردم بدون تعرض، بدون توهین، بدون جسارت، نه اثباتی، اثباتی. من خودم نجف که میرم گاهی این زیارتنامه حضرت علی رو خیلی دوست دارم، خیلی هم ناراحت میشم در این حال، زیارتی که از امام هادی است، به نظرم زیارت پنجم باشه، دوم امین الله، سوم از امام صادق، این چهارم از امام هادی است. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. این یادتون نره. امیر المؤمنین فرمود مازلتو مظلوم، من دائما مظلوم، منذ قبض الله نبیه، از روزی که امیر المؤمنین. من یه بحث رو یه وقت از آیت الله استادی دیدم، نمیدونم کجا سخنرانی کرده بودن، منتشر شده بود، جلوه های مظلومیت امیر المؤمنین. یه وقت تو فضای مجازی پیداش کردید ببینید. آقا امیر المؤمنین مظلوم واقع شد از آغاز. چجور مظلوم واقع شد؟ عده ایشون رو کافر خواندند، خوارج رو کافر خواندند، مظلوم واقع شد. 70,000 منبر در شام و عراق ایشون رو سب کردند، مظلوم واقع شد. اونایی که خواستن دفاع کنن هم گفتن چهارم، آوردن رتبه او رو متأخر کرده. مظلوم واقع شد در صفین، در جمل، چگونه در مقابل او ایستادند. امروز هم امیرالمومنین مظلوم، امروز هم مظلوم. شما اون صوت علامه امینی تو فضاهای مجازی هست که میگه اگر کار نداشتم و فرصت داشتم میرفتم کنار قبر امیرالمومنین فقط برای مظلومیتش اشک میریختم. بنیادها و مؤسسات زیادی تو قم هست، همه هم محترمن، دست همه شون هم میبوسید، هر کسی داره هر کاری میکنه، ولی این بنیاد که کارش دفاع از امامته، این درخشش بیشتری خواهد داشت و خدای تبارک تعالی انشاءالله بهشون عنایت خواهد کرد، چون واقعا این مظلومیت باید از چهره امامت به ویژه امیرالمومنین و امروز حضرت حجت ارواح نافدا زدوده بشه. مرحوم علامه محمد حسن مظفر با کتاب دلائل الصدق بخشی از عمر خودش رو در دفاع از مظلومیت امیرالمومنین گذاشت. من و شما حداقل با شناخت اینا، با مطالعه اینا، با چهار تا دلیلی که بلدیم میتونیم به جای دفاع کنیم، حرف بزنیم. شما طلاب محترم خارجی به هر حال کشورهاتون میرید، مواجه میشید با اینجور مسائل، معرفی بشن این آثار، این شخصیت ها و این روشی که اینها داشتن. این خیلی مهمه، شیوه، این شیوهی که در واقع در این کتاب ها به دفاع از حضرت پرداختند. من عذرخواهی میکنم، بیش از این تصدیق فراهم نمیکنم.
تشکر میکنم از دوستان بنیاد و همچنین پژوهش خودمون، معاونت پژوهش جناب آقای اوسیا که این جلسه رو تشکیل دادن. این جلسات یه تلنگری است که آدم بعد بره این آثار رو ببینه، ولی با یک ساعت که نمیشه بر اون مظفر رو شناخت. منتها من یه نکته رو یادم رفت دیده بودم، منتها تذکر دادن دوستان که معروف است که این رو در سایت آیت الله عظمای بهجت هم گذاشتن که یه وقت یک مناظره واقع شد بین مرحوم شیخ محمد حسن مظفر و آلوسی صاحب همین تفسیر معروف. که آلوسی هم میدونید یه وقتی من خدمت آقا بودم صحبت آلوسی شد، آقا بمونن که هم این سید هم رشید رضا، اوتاشون سیدن، سید محمد رشید رضا و سید محمد محمود آلوسی. بعد آقا بمونن که عجیبه، این دوتا سید اولاد پیغمبر از همم ضد شیعه ترن، بیشترین جسارت و مثلا توهین رو توی کتاباشون به عقاید شیعه این دوتا دارن، گرده هم از علمای اهل هر دو هم سیدن. رشید رضا خیلی جاها میگه جد امام صادق، اما خب حالا دیگه این هم از مظلومیت اهل بیته که این دو سید از دانشمندان اهل سنت اعتقادات و باورهای ضد شیعی دارن. آلوسی در اون جلسه که با محمد حسن مظفر آیت الله محمد حسن مظفر داشت، معروف است که آلوسی به ایشون گفت که شما چی میگید درباره این حدیث که رسول خدا در بستر بیماری گفتن ابوبکر بره جای من نماز بخونه، جناب ابوبکر بره جای من نماز بخونه، پاسخ شما چیه؟ مرحوم علامه فرمودن که شما نوشتید ان الرجل لیهجر، مگه ننوشتید خودتون نقل نکردید توی بستر پیامبر چیزی که میگه العیاذ بالله العیاذ بالله، منتها خب خودتون نوشتید هذیانه، اولا که سند این ضعیفه اگرم گفته و نوشتن. خیلی آلوسی اونجا خلاصه ساکت شد که خب خجالت هم کشید که به هر حال این حرف که شما میگید ان الرجل لیهجر در بستر، اگر واقعا اینطور است، اگر اینطور است خب این جمله هم اگر پیامبر فرموده باشه میشه جزء همین در واقع هذیان، که حالا ما البته عرض کردم از باب الا ما معتقدیم ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحی، هر این زرنگی ایشونو میرسونه که بعض وقتا حالا شما یادتون باشه تو پاسخگویی به شبهات گاهی اوقات باید یک در واقع مشت محکمی زد بدون توهین و انسان بتونه طرف رو خلع سلاح کنه. به هر حال این جلسه امروز در دو بخش، معرفی مرحوم مظفر شیخ محمد حسن و معرفی کتاب دلائل الصدق که مخصوصا بخشای آخر فرمایشات جواد من خیلی استفاده کردم، اینم قابل توجه، اونا که میگن اصول به چه دردی میخوره، برای چه انقدر اصول بخوانیم، زوائد الاصول نوشتن. به هر حال نقش اصول، نقش فلسفه حتی در فهم مباحث کلامی بدون تردید قابل تأمل و قابل توجه. امیدوارم این جلسه زمینه شده باشه برای که شما با این چند کتابی که نام بردیم آشنا بشید و انشالله مطالعه بفرمایید. از همه دوستان ممنونیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.